ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار در بیرون از اداره ثبت احوال در پاکستان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه روسیه خروج اورانیوم غنی شده ایران را تایید کرد. و آمریکا پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی ستود. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اثر انفجاری در خارج از ساختمان ثبت احوال شهر مردان در پاکستان حداقل 22 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس پاکستان میگوید هنوز مشخص نیست که این بمب از طریق جاسوسی در یک موتورسیکلت منفجر شده یا یک مهاجم انتحاری در این حادثه دست داشته است. شهر مردان در 50 کیلومتری شمال غرب پیشاور قرار دارد و هم مرز با افغانستان است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی شده ایران مطابق پیشبینی برنامه جامعه اقدام مشترک توسط متخصصان روسی از قلمرو ایران خارج شده است. روز یک‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفته بود که تاکنون 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شده است. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. همچنین ایران باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افراطگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. حیدر علبادی نخست وزیر عراق نیز روز دوشنبه با بیان اینکه ارتش عراق به تعهد خود در شکست به توصیف او این گروه وحشی عمل کرده است گفت سال پیش رو سال پیروزی کامل بر داعش در خاک عراق خواهد بود. یحیی رسول سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه در یک پیام تلویزیونی خبر آزادسازی شهر رمادی را اعلام کرد. این در حالی است که اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات ارتش عراق در استان انبار روز دوشنبه گفت که هنوز بخش‌هایی از این شهر در تسلط داعش است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران از احتمال لغو پروانه هفته‌نامه یارالسرات الحسین ارگان انصار حزب الله خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی با اعلام بررسی پرونده نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام آنچه مطلب توهین‌آمیز درباره معاون امور زنان رئیس جمهور ایران نامید گفت این هفته‌نامه تا کنون 3 بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده و با توجه به این مسئله امکان دارد در جلسه آینده این هفته‌نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شود. چندی پیش نشریه یارالسرات الحسین با به میان کشیدن نام یک فعال حقوق زنان از او با لفظ فاحشه یاد کرد و شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران را همپالگی او معرفی کرده بود. 16:03 در ایران از شنونده رادیو فردا هستید. در آخرین شماره نمایگرهای اقتصادی بانک مرکزی که به شاخصهای اقتصاد کلان ایران در 3 ماهه اول امسال اختصاص داره، هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد کشور طی دوره مورد نظر نشده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، دلیل عدم انتشار اصلی ترین متغیر اقتصادی ایران را از او پرسیده است. فریدون خاوند:
ما به فصل زمستان رسیدیم و بانک مرکزی هنوز نرخ رشد بهار امسال رو اعلام نکرده، در حالی که بعد از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی قرار بود نرخ رشد اقتصادی حد اکثر با فاصله 3 ماه منتشر بشه. متاسفانه در زمینه اطلاع رسانی شاهد نوعی بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم هستیم، موقعی که چون نرخ رشد اقتصادی رو به منفی شدن گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت از انتشار اون خودداری کنه. در همین آخرین شماره نماگرهای بانک مرکزی وقتی به 3 ماهه اول سال 94 میرسیم میبینیم که ستونها خالیه. این ضربه تازه‌ای است بر اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ادعا میکنه به طرف استقلال میره. البته نرخ رشد اقتصادی 6 ماه اول سال از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده که گویا 1% بوده، ولی با توجه به وضعیتی که همه شاهد اون هستیم کسی این آمار رو جدی نگرفت، به خصوص از این لحاظ که در توجیه اون فقط گزارش بسیار کوتاهی منتشر شد که شهرت پیدا کرد به گزارش 3 خط و 1 جدولی.
آقای خواند، به رغم عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، به نظر میرسه که دیگر آمار منتشره در گزارش بانک مرکزی از رکود شدید در کشور خبر میده.
دقیقاً، و به خصوص آمار مربوط به بخش صنعت در 3 ماهه اول سال نشون میده که وضع به شدت بحرانی هست، از جمله با توجه به پایین آمدن جواز تأسیس واحدهای صنعتی و به خصوص سقوط 24% سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، و همینطور وضعیت بد در بخش ساختمان که تأثیر منفی میذاره بر خیلی دیگر از بخش ها. در این شرایط با توجه به انفعال بانک مرکزی، محافل کارشناسی یا فعالان اقتصادی که میخوان نرخ رشد اقتصادی ایران رو بدونند، چاره ای ندارند جز مراجعه به آمار سازمان های بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین منهای 0.5% و 0.5% برآورد کرده.
فرو رفتن اقتصاد ایران در رکود زمینه مساعدی رو برای اوجگیری انتقاد علیه دولت حسن روحانی به وجود آورده آقای خواند؟
بله، و یکی از نشونه های همین اوجگیری انتقاد تشکیل فراکسیون ضد رکود در مجلس هست، مرکب از چهره های شاخص مخالف دولت که روز گذشتم نخستین نشست خودش رو برگزار کرد. ولی من تصور میکنم که بدون انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری و رساندن این پیام که ایران میتواند در انجام اصلاحات موفق بشود، تغییر بنیادی در وضعیت کشور اتفاق نخواهد افتاد.
حتی تا پیش از پایان سال جاری، یعنی در 3 ماهه که باقی مانده؟
من تصور میکنم که این 3 ماه در اقتصاد ایران نمیتواند معجزه اتفاق بیفته. دستیابی به رشد دراز مدت و پایدار نیاز به انجام اصلاحات بنیانی داره، و متاسفانه همونطور که عرض کردم دولت 11 در این زمینه تا به حال کوتاهی کرده.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. 11:08 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش
دیدیم شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
اگر که این برنامه رو دنبال می‌کنید و برخی از قسمت‌های اون رو از دست دادید، و اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران، روز دوشنبه از مرگ 112 نفر از شهروندان ایرانی از مهر ماه امسال و در پی ابتلا به آنفلوانزا خبر داد. آنفلوانزایی که در روزهای گذشته از نوع H1N1 یا همان آنفلوانزای خوکی گزارش شده بود. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران گفته در مجموع در 3 ماه گذشته 1190 نفر به آنفلوانزا مبتلا شدند. دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این بیماری میگوید.
آنفلوانزا بیماری هستش که متاسفانه باعث مرگ و میر میشه. این عده 112 نفری که شما فرمودید، من فکر میکنم از این تعداد خیلی بیشتر در اثر آنفلوانزا فوت میکنند. در آمریکا به طور متوسط سالی 24,000 نفر در اثر آنفلوانزا میمیرند. جمعیت ایران حدود 1/4 جمعیت آمریکاست. بنابراین ما انتظار داریم به طور متوسط سالی 6,000 نفر در ایران در اثر آنفلوانزا فوت کنند. اگر ما میگیم 112 نفر، به نظر من این کمتر از تعداد واقعی است.
آقای دکتر کمانگر، مسئولان بهداشتی در ایران میگن که هم ابتلا و هم مرگ ناشی از ابتلا به آنفلانزا در گروه‌های دارای ضعف سیستم ایمنی بدن بیشتر است. اصولا عملکرد ویروس آنفلانزا در بدن انسان چگونه است؟
در بسیاری از افراد که جوان و سالم هستند، فقط ممکنه چند روز مریض باشند یا حتی فقط یکی دو روز مریض باشند. اما در بچه‌های کوچیک، در کسایی که ضعف ایمنی دارند، در خانم‌های باردار و به خصوص در افراد مسن که بیماری‌های جنبی مختلفی دارند، آنفولانزا میتونه باعث عوارض شدید یا حتی باعث فوت بشه. من یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم. یه افتادن ساده رو در نظر بگیرید. یه جوان 15 ساله اگه بیفته از دو تا پله، به احتمال زیاد اتفاقی براش نمیفته. اگه بیفته معمولا زود خوب میشه. ولی یه شخص مسنی که دچار پوکی استخوان هست و دچار بیماری‌های مختلف هستش، اگر این شخص از دو تا پله بیفته، ممکنه باسنش بشکنه. همون افتادن ساده، همون شکستن باسن، منجر به بستری شدن، خوابیدن مدت زیاد، باعث ایجاد لخته و میتونه باعث فوت بشه. به همین ترتیب یک بیماری که به ظاهر ساده به نظر میاد، مثل آنفلوانزا، توی شخصی که بیماری‌های مختلف داره، وقتی روی اون سوار میشه، میتونه باعث فوت بشه. بنابراین گروه‌های پرخطری در اجتماع وجود دارند که این گروه‌ها میتونن دچار مشکلات بسیار بیشتری بشن از آنفلوانزا. و من فکر میکنم به طور متوسط سالی چند هزار نفر در اثر آنفلوانزا در ایران فوت میکنند. منتها ما سیستم گزارش دهی کامل دقیقی نداریم در ایران و ممکنه بسیاری از اینها علت فوتشون به آنفلوانزا منتسب نشه.
آقای دکتر، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته که واکسن آنفلانزا تنها برای گروه های پرخطر توصیه میشه. از دیدگاه شما چرا نه برای همه؟
واکسن آنفلانزا برای افراد پرخطر استفادهش مهمه، ولی برای بقیه افراد هم استفاده میشه. طبیعتاً افرادی که بیشترین خطر مرگ و میر و عوارض جدی رو دارن، اول اونها باید استفاده کنن. اینها معمولاً افرادی هستن که مسن هستن و بیماری های مختلف دارن، یا خانم های حامله، یا بچه های کوچیک، اونایی که بیشترین خطر در موردشون وجود داره اونا استفاده میکنن. گروه دیگه که حتما باید استفاده کنن گروه های پزشکی هستن. این گروه پزشکی که در معرض بیماری هستن، مثل پزشکان، پرستاران، باید اینا استفاده کنن. اگر وجود داشته باشه به تعداد کافی، اون وقت بقیه افراد اجتماع میشه. یک سوالی که مهم هستش اینه که کسی که واکسن آنفولانزا میگیره آیا کامل مسونه؟ جواب اینه که خیر. واکسن آنفولانزا اگر بزنیم احتمال گرفتن بیماری رو کم میکنه. به همین ترتیب استفاده از واکسن آنفولانزا احتمال بیماری رو خیلی میاره پایین. یعنی مثلا در اجتماعی به جای اینکه 100 هزار نفر آنفولانزا بگیرن، ممکنه 20 هزار نفر بگیرن. 80 هزار نفر یا 80% شما احتمال بیماری رو میارید پایین، که این خیلی مهم هستش.
دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز و نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.